بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم ولعن أعداءهم. سلام عليكم. خدمة شما بینندگان عزیز و ارجمند، مؤمنین و مؤمنات گرامی، پارسی زبانان ارجمند و دوست داشتنی در هر نقطه از جهان، مفتخر و مسروریم از اینکه شنبه شبی دیگر شد و در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش ویژه پاسخ به شبهات شبکه‌های باستانگرا پیرامون تاریخ صدر اسلام از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. انشالله که تا پایان این برنامه هم با ما باشید و استفاده کامل رو از این برنامه ببرید. راه‌های ارتباطی ما با شما هم برقرار است. اگر تمایل داشتید میتونید از طریق شماره‌های تماس بگیرید و نقطه نظرات خودتون رو پیرامون شبهاتی که مطرح میشه در برنامه رو ارائه بفرمایید. همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس ارجمند و استاد تاریخ جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر روستایی هستیم و این برنامه هم از محضرشون استفاده می‌کنیم. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت عالی است عرض سلام و ادب و احترام دارم و خرسند هستم که دیگر بار توفیق نصیب هم شده در خدمت عزیزانمون مهمان لحظه های خوششون باشم. امیدوارم که با برنامه خوبی بتونیم در کنار عزیزانمون امشب رو سپری بکنیم.
ان شاء الله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم از جناب عالی. خب بینندگان عزیز، با روال همیشگی برنامه آشنا هستید. ابتدا کلیپ هایی رو پخش میکنیم و ان شاء الله بعد از پخش این کلیپ ها که معمولا از شبکه‌های مرتبط به باستانگرایان و شبهاتی که پیرامون تاریخ صدر اسلام مطرح میکنن ان شاء الله اونها رو میبینیم و بعد هم پاسخ جناب استاد رو میشنویم. خب یک مقدمه رو بفرمایید تا ان شاء الله بریم سراغ کلیپ اول.
از کنم خدمت شما ببینید، در سلسله شبهاتی که این افراد مطرح میکنن یک بخشی اختصاص داره به نبی اکرم، که خب معمولا شبهاتی که این افراد در رسانه های خودشون میان ذکر میکنن یا معطوف به بالاخره قرآن یا معطوف به شخصیت های برجسته صدر اسلامه، که معمولا این شخصیت های برجسته منظورمون نبی اکرم یا آقا امیرالمومنین یا ائمه هدا علیهم السلام هست. بحثی که امشب ما در نظر گرفتیم، در واقع چند تا کلیپ رو از یکی دیگه از این آقایون انتخاب کردیم، برمیگرده به نبی خاتم صلوات الله سلام علیه و آله و هدف در واقع شبه کننده زیر سوال بردن عصمت رسول خداست. خب میاد در واقع بعضی از گزاره‌هایی رو مطرح میکنه که اجماع امت اسلام نیست، یعنی بعضی هم که اصلا صحت نداره، بعضی هم که یک گروه خاصی یک طیف خاصی مثلا چیزی نقل کردن بدون تجزیه تحلیل، بدون بررسی دقیق و بدون حتی خواندن چند صفحه این و اونور مطلب، میاد یک چیزی رو گزینشی انتخاب میکنه و اون نظری که داره و اون در واقع رأیی که خودش مد نظرش هست رو بر اون بار میکنه، اون تفکری که داره. خب بحث اولمون برمیگرده به یک گزاره این مربوط به خودکشی پیامبر. یا ببینید این آدم آدمی که میخواد خودکشی بکنه، پس برابر این صلاحیت پیامبری نداره، معصوم نیست و اینکه اینا میگن معصوم این غلطه. این کلیپ اولمون هست که من فکر میکنم ببینیم با هم دیگه و بعد انشاءالله درباره اش صحبت بکنم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکرم. پس دوستان کلیپ اول رو پخش کنن با هم به تماشا بنشیمون و انشاءالله مجددا برگردیم.
اولین داستانی که میتواند عصمت خود پیامبر اسلام رو زیر سوال ببره مسئله قصد خودکشی او بود در دورانی که بعد از آمدن وحی اولیه به مدت حدود 3 سال فطرت حاصل شد، یعنی نه جبرئیلی آمد نه وحی بر او نازل شد. پیامبر اسلام احساس کرد که این برگزیدن و در واقع برگزیده شدن او یک داستان یا یک خیال بوده. بنابراین آنقدر در خود فرو رفت، با خود کلنجار رفت که به نحوی خواست خودکشی بکند. نقل این خودکشی رو خب در کتاب‌های تاریخی و روایی آوردن، اما آیه 3 سوره زوها این مسئله رو مشخص می‌کند. یعنی جایی که خدا به پیامبر اسلام اشاره می‌کند، ما ودعک ربک و ما قلا، یعنی پروردگارت تو را رها نکرده و تو مورد خشم و غضب او نیستی. این رها نکردن دلیلی داشته و این ناراحتی پیامبر اسلام نشان می‌دهد که او در نبوت خودش تشکیک کرده. اگر شخصی رو معصوم بدانیم، طبیعتاً حق ورود به این نوع افکار در درون او بسته خواهد بود و او نمی‌تواند نسبت به خدای خودش تشکیک بکنه، نسبت به نبوت خودش در یک تشکیک به سر ببره تا خدا بیاید و به او بگوید نه، تو به نحوی هنوز هم همان رو نزد ما داری.
خب خیلی ممنون و متشکرم. دیدیم کلیپ اول رو پیرامون عصمت پیامبر و خب قطعا ما و بالاخص حال مسلمانان و بالاخص شیعیان قائل به عصمت تمام و کمال پیامبر اعظم و اهل بیت علیهم السلام هستیم. منتها حالا ایشون تشکیک میکنه تو این قضیه، میگه یک چنین فکری راه پیدا کرد در پیامبر و میخوایم ببینیم که ماجرا از چه قرار بوده. بفرمایید.
ببینید ایشون میاد یک مطلبی رو بیان میکنه بدون توجه به گزاره‌های دیگر و نظر عالمان اسلامی و تحلیل روایت. ببینید من اصل این روایت در کتاب صحیح بخاری، ما قبولی نداریم به عنوان شیعه این مطلب رو به عنوان یک فرقه بزرگ اسلامی که در واقع حتی به تصریح عالمان وهابی که ما در جلسات گذشته هم مطالبشون رو نمایش دادیم، بزرگترین فرقه اسلامی شیعه است.
بله.
واسه این قبول نداریم. به نظر شیعه که هیچ توجهی نمی‌کنه. یک. به نظر اهل سنت هم که میخواد به قول معروف بپردازه، اصلا نمیاد دیگر روایات پیامبر رو بررسی بکنه. بعد دو تا سوره رو به هم میچسبونه که انگه مثلا پیامبر می‌خواست خودکشی کنه، بعد خدا بلافاصله میگه ما تو رو نمی‌خوایم رها بکنیم. مجموعه ای از در واقع مطالب پراکنده رو سعی میکنه به هم بچسبونه که شبهه القا بکنه، در حالی که غلطه. ببینید این روایت در صحیح بخاریه، در کتاب التعبیر اول ما بود ابی رسول الله من الوحی الرؤیا الصالحه، این چیزیه که صحیح بخاری گفت. اصلا ما اینجوری مطرح نمی کنیم. اصلا ابتدای وحی از نظر ما به گونه دیگری است که من حالا نمایش خواهم داد.
بله.
میگه ببینید پیامبر رو میدونم وحی بر اون حاضر شد، بعد میدونم حالا راوی کیه، این راویش خیلی مهمه اینجا، راوی عایشه است.
بله.
راوی عایشه. بعد ماجرا رو میاد نقل میکنه که بله رؤیای صالحه‌ای بود، بعد در حرا بود و بعد نمیدونم پیامبر جبرئیل آمد و به او گفت که تو قرائت کن، اقرا بخون. گفت من بلد نیستم بخونم. بعد او رو گرفت فشار داد تا اینکه نزدیک بود مثلا جان از تنش بیرون بره. بعد رها کرد و او رو گفت بخوان. دوباره گفت نمیتوانم. دوباره بار دوم، بار سوم، همینجوری هی میگفت نمیتونم، هی این فشار میداد. و بعد بالاخره شروع کرد اقرا بسم ربک الذی خلق. از اون چیزی هم نمیخواست بخونه، میخواست حرفای اون رو تکرار کن. بعد میگه وارد بر خدیجه شد، گفت همچین داستان پیش اومده، من نمیدونم چیه ماجرا، بعد منو بپوشون، بعد من میترسم. بعد حضرت خدیجه گفت نه تو نترس، خدا تو رو ضایع نمی کنه، تو نمیدونم مهمون نوازی، تو عرض کنم راستگو هستی و به ضعفا و اینا توجه میکنی. و بعد میگه اینا با هم دیگه رفتم پیش ورقت ابن نوفل که پسر عموی حضرت خدیجه بود و اون نصرانی بود و بالاخره چند تا زبان هم بلد بود، هم سوریانی بلد بود هم عربی بلد بود و خلاصه انجیل رو با عربی و اینها می نوشت و اینها. و او گفت که بله تو پیامبر شدی و او از پیامبری حضرت رو آگاه کرد. بعد میگه مدتی وحی نازل نشد، پیامبر محزون شد و چندین بار میخواست خودش از بالای کوه به پایین بندازه و هر وقت میخواست خودش پایین بندازه جبرئیل میگفت که نه، شما پیغمبر هستی و به قول معروف آرام میشه. دوباره بعد این مدتی وحی نمیاد، خواست خودش پایین بندازه الی آخر ماجرا. خب این یک روایت سراسر جعلیه. از ما قبول نداریم.
بله.
چرا قبول نداریم؟ ببینید من از ابتدا خیلی به سرعت عرض بکنم. اولا راوی این قضیه جناب عایشه است.
بله.
خب آیا اساساً عایشه در اون موقع حضور داشته؟
اصلا کجا بوده؟ همسر پیامبر که نبوده قطعا.
نبوده.
بله.
ببینید اول بعثت. خب اینا میگن عایشه اول بعثت دنیا اومده. مثلا یک دو سالی مثلا چند سالی قبل از بعثت. خب مثلا یه بچه 3 4 ساله. چطور شد؟ این ابتدای بعثت رو هیچ کی نمیدونه، فقط بچه 3 4 ساله میدونه. خب فقط همین. این که نمیشه، اینجور در نمیاد که این بدونه. خب بابا یه صحابی دیگه، یه کسی دیگه که اونجا حاضر بوده باشه،
کو.
خب هیچ، این اول ماجرا. بعد میایم به ادامه میرسیم.
اگر ببخشید نقلش رو هم بخوایم بگیم از حضرت خدیجه نقل کرده باشه بازم جور در نمیاد.
نداره.
چون که حضرت خدیجه
اینجا داره، نگاه کنید.
معلوم نیست از کی داره نقل میکنه.
نه خودشه. ببینید.
خودش بله.
نگاه کنید اصلا من سند روایت نمایش بدم اینجا خدمت شما. یحیی بن بکیر لیث عن عقیل عن ابن شهاب حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق، این او یه سنده، این یه سنده.
بله.
سند دومه. حدثنا معمر قال الزهري كم ابن شهاب زهريه فاخبرني عروه عن عائشه انها قالت اول ما بود ابي رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقه.
پس کسی هم نقل نکرده
باشه. اینجا روایت داره میگه از خودش.
از خودش.
خب خودش که اونجا نبوده.
بله.
اما وقتی میخوام یه گزاره تاریخی رو چه در کتاب حدیثی آمده باشه چه هر جا آمده باشه،
بله،
وقتی میخوام یه گزاره تاریخی رو نقل بکنیم، گزاره تاریخی زمانمند و مکانمنده. بابا شرطش اینه یه ای آدمی که داره ادعا میکنه لااقل اونجا بوده باشه یا واسطش رو بگه. خب این که اصلا سنش قد نمیده.
بله.
اصلا سن تحمل راوی یه چیزیه که در اهل سنت بحث شده و حتی بعضی اومدن تصریح کردن که آقا اکثرا گفتن 7 ساله. این 7 سالش هم نبوده اون موقع. خب سن تحمل راوی نداره. بعد آیا راوی دیگری نبود که اینو ببینه؟ فقط ایشون بود. یعنی واقعا خود حضرت خدیجه که اونجا نبوده طبق این داستان داره میگه اومد خونه و گفت زنبلونی زنبلونی منو بپوشون. حضرت خدیجه هم نبوده اونجا.
بله.
کی بوده اونجا؟ اینجا پیامبر و جبرئیل. نکنه جبرئیل به جناب عایشه بعد
اومده
گفته. یا خود پیامبر گفته خب باید بگید سمعتون رسول الله. ما بسیاری از روایات جناب عایشه رو داریم که میگه سمعتون رسول الله از پیامبر شنیدم، یا مثلا قال رسول الله، یا مثلا میگه حدثنا رسول الله. اینجوری داریم ما. یه اونم نمیگه. پس این اولش.
درست.
دوم یه مسئله دیگه که ما برای ارزیابی گزاره تاریخی همیشه مد نظرمون هست این هست که این گزاره با قواعد علمی ناسازگار نباشه. خب عرضه بر علم یکی از در واقع پارامترهایی که در اعتبار سنجی گزارش تاریخی به کار میره. خب آقا اینجا داره میگه آقا این میگفت تکرار کن بخون، این چیزی که من میخونم و بخون. میگه من نمیدونم، این فشارش میداد. آقا کدام عالم، کدام اندیشمند، در کدام آکادمی آمدن گفتن که فشار دادن در یادگیری تأثیر داره؟ خود این فشارهای سگانه ببینید میگه من گفتم آقا نمیتونم بخونم. فاخذني فقطني فشار میداد حتی بلغ مني الجهد، پس جانم بالا میومد. بعد دوباره رهام میکرد میگفت اقرا، گفتم ما انا فقط گفت نمیشونم بخونم. فاخذني فقطني الثانيه، دوباره رهام میکرد، دوباره بخون نمیتونم، دوباره از ثالثه. خب کجا و از نظر علمی فشار دادن هیچ ربطی به یادگیری نداره. ما این همه مراکز اختلالات مثلا یادگیری داریم. اگه اینجوری باشه باید به جای این همه مراکز اختلالات مثلا یادگیری یه جایی رو بذارن برای فشار دادن افراد که اینو فشارش بدی یاد میگیره. یه لازم نیست که مثلا بیای این همه روانشناس و این همه استاد و این همه پزشک و دکتر و اینها بیان مثلا روی اینا کار بکنن
یا نطقش باز میشه طرف
نمیدونم دکتر این نیست که مثلا نتونه به فشارش بدی. خب کجا، کدوم آکادمی اومده این رو ثابت کرده، کدوم دانشگاه، کدوم مرکز علمی؟ ما تقاضامون آقایون و خب کسانی که این عقیده رو دارن خب بیان ثابت بکنن، یه آکادمی علمی معتبر دنیا بیان بگن که بله آقا مثلا فشار دادن این تاثیر مثلا در یادگیری داره. خب این روایت، اینم یه پارامتری برای اینکه اصلا این روایت درست نیست.
بله.
نکته دیگه که تو این روایت وجود داره اینه که این فرد در نبوت خودش شک داره، اصلا نمیدونه پیغمبر شده. میاد به حضرت خدیجه میگه نمیدونم چه خبر شده، یا خدیجه مالی چی شده؟ بعد و اخبرها الخبر، میگه قضیه اینه قد خشیتو علی نفسی. خب این با تعالیم قرآنی سازگاری نداره.
بله.
ما در سوره آل عمران آیه داریم در این سوره مفصل صحبت میکنه، میگه خداوند از انبیا میثاق گرفت، گفت یه پیامبری خواهد آمد، من میخوام به شما نبوت بدم، میخوام به شما کتاب بدم، این رو بدانید یک پیامبری خواهد آمد، وظیفه شما اینه که به او ایمان بیارید و چه کار بکنید و در واقع او رو یاری بکنید. ببینید آیه 81 سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اخذ الله میثاق النبیین، خداوند از پیامبران پیمان گرفت، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، زمانی که میخواد به اینا کتاب و حکمت بده، اون زمان میگه ثم جاءکم، شرط اینه که من به شما کتاب و حکمت بدم چیه؟ بعد از شما پیامبری خواهد آمد مصدق لما معکم، چیزایی که شما گفتید رو تصدیق میکنه، شما باید لتؤمنون نبیه و لتنصرون نهو، شما باید امروز که من میخوام بهتون کتاب و حکمت بدم به او باید امروز ایمان بیارید و این رو بدانید وظیفه یکایی که شما اینه که او رو یاری بکنید. خب خدا از انبیاء پیشین میثاق گرفته که به ایشون ایمان بیارن و خودش خبر نداره که پیامبره؟ مگه میشه؟ یعنی از همه انبیاء بالاتره این خودش خبر نداره؟
تازه برفیش یک نصرانی از نصرانی خبردار بشه،
چون وقت بیاد از یه نصرانی خبردار بشه اصلا جور در میاد، این با قرآن سازگاری نداره. اینم باز یکی دیگه از اون پارامترهاییه که ما برای در واقع عرضه در واقع اعتبار سنجی روایت تاریخی در نظر میگیریم. خب ناهماهنگی با قرآن، ناهماهنگی با علم، راوی هم که اصلا اونجا نبوده، واسطرم نگفته، سن تحمل راوی هم اون سنی نیست که بتونه این روایت رو نقل بکنه. بعد مثلا این بخواد از یک مسیحی درس بگیره، با به قول معروف اون ساحت اجتماعی که پیامبر در اون حضور داشته این سازگاری نداره. اگه بخواد پیامبر اولین مسئله پیامبرشو از یه مسیحی یاد بگیره، آیا مشرک اونو اصل نمیگن که این معلم مسیحی و یهودی داره؟ کمون که بعضی از شرق شناسا اومدن ادعا کردن.
بله.
این که خواهد بود اساس پیامبری میره زیر سوال. یعنی با اون موقعیت اجتماعی هم سازگاری نداره. بنابراین خب این روایت از اساس باطله، ما قبول نداریم. ببینید یعنی به این دلایل، اصلا شما فرض کن من شیعه نیستم.
بله.
خب من به عنوان یک فرد محققی میخوام این روایت رو بذارم رو ترازو بررسی بکنم. خب من بالاخره این اشکالات رو داره، پس این روایت درست نیست از این جهت. از طرفی یه مسئله دیگری که ما در این روایت باید بهش توجه بکنیم گفتار خود پیامبره در همین کتاب صحیح بخاری. آخه چرا این آقا نمیاد نگرش جامعی داشته باشه لااقل به گفتار خود پیامبر، صرف نظر از شیعه؟ ما هنوز وارد نظر شیعه
در اون مذهبی فعلا بحث نمی کنیم.
آره ما درون مذهب اهلسان نداریم.
بله از اون نگاه،
مثلا از اون نگاه آقا در همین صحیح بخاری، در همین صحیح بخاری روایتی داریم. ببینید در صفحه 1131 همین چاپ بیت الافکار ولیه، چاپ های یک جلدی عربستان سعودی هستش، 1131 ببینید اینجا یه بحثی مطرح میکنه، باب و شرب سم و دوا. ببینید باب نوشیدن سم و دوا. بعد اینجا میاد روایت 5778 عن ابی هریره عن النبی من تردا من جبل فقتل نفسه فی فهو فی نار جهنم یتردا فیه خالدن مخلدن فیه ابد. هر کسی خودش از بالای کوهی بندازه پایین، این در آتش جهنم خواهد بود مخلد جاویدان ابدا اینجا خواهد بود. خود پیامبر میگه آقا از کسی که خودش بندازه پایین و بندازه پایین همچین عقوبت داره و خودش میاد خلاف این عمل بکنه و بخواد هی چندین بار اقدام به خودکشی بکنه، این آیا سازگاری داره؟ این قطعا سازگاری نداره با به قول معروف رأی و نظر خود رسول خدا صلوات الله سلامه علیه و آله. بنابراین خب این که از این حیث هم درست است. اما یه نکته دیگری رو باز من بخوام خدمت شما بگم، ایشون آمد سوره زوها رو به این گره زد، گفت بعد این میخواست خودکشی کنه، بعد خدا گفت ما رو رهات که نکردیم که. ببینید سوره این ماجرا راجب چی بود؟ اولین وحی پیامبر، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق بود.
سوره علق.
بله سوره علق. ببینید اول ما بدء من الوحی، اول ما بدء به رسول الله. خب اینه درسته بله. که در اینجا هم اومد وقتی بعد از اون فشارها و اینها گفت چی بگم؟ گفت اقرا بسم ربک الذی
خلق. خلق
سوره علق دیگه.
بله.
خب ببینید من یک کتابی روی صفم هست، کتاب التمهید فی علوم القرآن، جناب آیت الله محمد هادی معرفت. در این کتاب در صفحه 168 این کتاب، ببینید 168 بعدی 169، اینجا میاد شروع میکنه سوره های مکی رو نام بردن.
بله.
خب اولین سوره علقه، بعد قلم نازل میشه، بعد مزمل، بعد مدثر، بعد فاتحه، بعد مسد، بعد تکفیر، بعد اعلا، بعد لیل، بعد فجر، بعد زوها.
بله.
یعنی بین سوره زوها و بین سوره علق 9 تا سوره نازل شده.
بله.
9 تا سوره نازل شده. این میگه آقا پیامبر یقین نداشت به پیامبریش، وحی دیر نازل میشد، میخواست خودشو پرت کنه پایین، خدا سوره زوها رو نازل کرد، ما ود اکرب بکنم ما قلا خودت رو رها نکرد. خب آقا ما بیم اینو تطبیق بدیم به این جدول نزول آیات قرآن و سور قرآن، اینجا که داره میگه بین این دوتا سوره 9 تا سوره نازل شده، چی میگی آقا؟ این میخواست خودکشی کنه، سوره نازل نمیشد، بعد خدا سوره زوها رو نازل کرد. بابا 9 تا بینش نازل شده، لااقل اینه که میتونی ببینی این جدول رو و بعد بیای همچین ادعایی بکنی. بنابراین ببینید آقای صفایی عزیز، ادعایی که داره میکنه بر هیچ منوال بر مبنای علمی استوار نیست. یعنی هر جوری میخوای جمعش بکنی، یه جوری توجیه بکنی حرف این آقای سلیمانی امیرومی، اصلا جور در نمیاد. درست شد. و افزون بر همه اینها گفتم که اصلا به قول معروف نظر شیعه رو در این زمینه ایشون ندیده، لحاظ نکرده. ببینید ما به قول معروف در باره مکان بعثت، خب این داره میگه غاره حرا بود و این حرفا بود دیگه، ما در کتاب روضت الواعظین مرحوم فتال نیشابوری در اینجا به عنوان نظر شیعه یکی از نظرها میگه آقا روز 27 رجب خداوند به قول معروف عرض کنم میکائیل رو فرستاد و عرض کنم خدمت شما میکائیل آمد و تا میرسه پایین، خداوند جبرئیل رو فرستاد که بیاد به سمت زمین. میکائیل به اون پرسید که کجا میخوای بری؟ گفت خداوند پیامبری فرستاده به من، وحی کرده که من هبوط کنم و برم رسالت او رو بهش ابلاغ کنم. میکائیل گفت فعجی و معک، منم با تو میام. خب گفت باش. بعد اینا آمدن، اینا کجا بودن؟ فوجد رسول الله نائما بالابتح بین امیر المؤمنین و جعفر ابن ابی طالب. میگه امیر المؤمنین اینور بود، جعفر اینور، رسول خدا بین اینا در ابته نزدیک کعبه خوابیده بود در سرزمین. فجلس جبریل عند رأسه و میکائیل عند رجلیه ولم ینبه جبرئیل اعظاما له، جبریل بیدارش نکرد به خاطر عظمت و احترام به پیامبر. میکائیل به جبریل گفت الی ایهم بعثت، تو به کدوم اینا مبعوث شدی؟ جبریل گفت الی الاوسط، به وسطی. فاراد میکائیل ان ینبه، خب جبرئیل میکائیل آمد رو بیدارش بکنه. فمنعه جبرئیل ثم انتبه النبی، بعد پیامبر خودشون بیدار شدن. فادا الیه جبرئیل الرساله عن الله تعالی، جبرئیل رسالت داد. طبق این نقل که نظر شیعه است و در کتب مختلفی اومده و واقعش حقیر به خاطر اختصار
بله
یک به یک این آدرس ها رو نقل نمی کنم، اصلا وحی در بیداری، در خواب نیست،
اولش در
غار حرا نیست، در ابته. درست شد. خب این آقا اصلا به نظر شیعه توجهی نمی کنه، با اینکه بزرگترین فرقه اسلامی حتی به اعتراف وهابیت شیعه است. خب چرا به این نظر توجه نمی کنی؟ خب قاعدش اینه بابا، یه کسی که پژوهش کرده باید نگرش جامعه داشته باشه، هم به لحاظ قلمرو به تحقیقش، هم به لحاظ قلمرو به منابعش. آقا تو قلمرو تحقیقت رو کدوم مذهب قرار دادی؟ آیا اسلامه؟ خب چرا بزرگترین فرقه‌شو ندیدی؟ اگر اهل سنت بگو اهل سنت. خب حالا این قلمرو تحقیق، قلمرو منابعت چی؟ خب آقا شما اومدی صحیح بخاری رو دیدی، چهار تا روایت اونورترش رو ندیدی،
بله
این کتاب شیعه رو ندیدی، این قلمرو منابع. یعنی ببینید هیچ روشی این آقا بهش پایبند نیست. و بنابراین صحبتی که داره در مورد پیامبر میکنه از خوشبان علمی برخوردار نیست.
خیلی ممنون، احسنتون، خیلی کامل و واضح شد داستان. و جناب استاد به خاطر همینه که ما حالا در این برنامه متعددی که از این شبکه پخش شده، کارشناسان متعدد این رو بررسی کردن که ما چیزی به عنوان صحاح نداریم. در حقیقت این صحاحی که حالا مدعی هستن اهل سنت اصلا صحاح نیستن و چیزی در عنوان اسلامی به عنوان کتاب صحیح نداریم که کامل صحیح فقط قرآن کریم هست، کتابی که منشأ وحیانی دارد و هیچ اشکالی در اون قطعا نیست و دست نخورده از تحریف است، از هر گونه نقصان، از هر گونه زیادت. ولی کتاب‌های دیگر دستخوش تحریف و دستکاری شده اند قطعا در طول تاریخ، فلذا روایاتی که افرادی که بهش استناد میکنن قطعا باید بررسی شده باشه، همونطوری که جناب استاد فرمودن باید این روایات رو عرضه کنن با روایات دیگر، با منابع دیگر، با قرآن کریم، با علم، و یک نتیجه ازش حاصل بشود، نتیجه‌ای که بشه بهش استناد کرد.
البته یه نکته من خدمت شما عرض بکنم. اصلا شما فرض بکنید که کتابی تحریف نشده باشه. ببینید ما الان در هر علمی، شما فرض بکنید چه حالا علم پزشکی باشه یا بالاخره رشته‌های مهندسی باشه، هر چی باشه، نظرات آپدیت میشه. دائم بررسی میشه، تحقیقات جدید افزوده میشه. تو علم حدیث هم همینطوره. ما حتی مثلا فرض بکنید کتابای خودمون رو، کافی مرحوم کلین،
بله حتی
خب با اینکه کتاب معتبریه، با اینکه نویسنده از علمای بزرگ شیعه است، اما بررسی می‌کنیم این نشانه پویایی مذهبه. ما میگه آقا اون مبنای خودش رو داشته، یه چیزی آورده. آیا 100% می‌خواسته به قول معروف بگه آقا الا ولا بو تا قیام قیامت این حرف من صحیحه؟ چیزی نمی‌خواسته بگه. نهایتش این بوده، نهایتش که از نظر خودش گزاره مورد اعتماد بوده، نهایتش
قطعاً.
واسه نظر خودش یه عالم و هزاران عالم دیگه هم وجود دارن که بر اساس میزان علمی رو بررسی میکنن. لذا چیزی که بخواد کسی ادعا بکنه صحیح بخاری یا صحیح مسلم به این عنوان کسی ادعا بکنه و به او اعتقاد داشته باشه، این از نظر ما درست نیست. بله ما از باب احتجاج احتجاج ما تو اینو صحیح میدانی پس باید بهش ملتزم باشی. بله ما از باب احتجاج، اما اینجوری الزام طرف مقابله در واقع. اما در حالت عادی نه، ما میایم همه چی رو بررسی
ممنون. خب یک میان برنامه رو با همدیگه ببینیم انشالله و بعد از این میان برنامه برمیگردیم و کلیپ های دیگر رو هم خواهیم دید و استاد بررسی خواهند کرد.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله رسول الله علي ولي الله علي ولي الله
علي ما هو
علي ما هو علي جان
علي
مهر علي جان علي حسن علي قلب
علی شاخن شف عادل، علی حلال هر مشکل،
علی اعلم به هر برهان، علی سرمایه ایمان، دم به دم دم از ولای مرتضا باید زدن، نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن،
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
بدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
در عالم شاده معصوم را باید گزید، بر در دولت سرا باید زدن، مجنوبت بر در دولت سرا باید زدن، علی
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 عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. در بخش اول برنامه دیدید یکی از کلیپ ها و شبهاتی که پیرامون وجود مقدس آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شده بود و خب پاسخ تفصیلی هم داده شد و جناب استاد میریم به سراغ کلیپ دوم. بفهمید که موضوع کلیپ دوم چیست.
باز در کلیپ دوم هم این آقایون باز هدفشون زیر سوال بردن عصمت و بعد میاد یک روایتی رو نقل میکنه که بله آقا پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله به خدایان این بت پرست ها فحش میداد، نستعجیر بالله، و عرض کنم خدمت شما اونا هم اومدن فحش دادن. بعد خدا آیه نازل کرد لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. شما دشنام نده اونا هم دشنام میدن بدون توجه. خب باز نویسنده عذر میخوام باز این گوینده. آقای گوینده
بله.
اصلا توجه نمیکنه که این مطلب رو داره از کجا نقل میکنه، از چه نویسنده این نقل میکنه. یک، دو، توجه نمیکنه که روایتی رو که ذکر میکنه که بعد این اومدن به ابو طالب گفتن، ابو طالب هم گفت که آقا تو فحش نده و فلان و بیسار حرفا، اصلا این روایت چی داره میگه؟ ته روایت رو اصلا بیان نمیکنه، محتوای روایت رو به درستی به مخاطبش در واقع تحویل نمیده و تبیین نمیکنه. روایات قبل و بعد این رو اصلا توجه نمیکنه و فقط میخواد یه حرفی زده باشه و پیامبر رو زیر سوال برده باشه. کلیپ رو هم ببینیم انشاءالله نقد.
بله خیلی ممنونم شکر. پس کلیپ دوم رو ببینیم و انشاءالله مجددا برمیگردیم.
بعد از اینکه آیات اولیه قرآن نازل می شود و پیامبر اسلام قرار هست عشیره خودش رو انذار بده، شروع به دشنامگویی در حق افرادی می کند که حتی حضور ندارند. یعنی دشنام‌های پدر در واقع پدرانه‌ای که محمد به مشرکان قریش می‌داد در حالی که اونها حضور نداشتند، خب عمل قبیحی بود، عمل زشتی بود. شاید بگوییم ابو جهل با محمد مخالف بود، اما پدر او یعنی هشام ابن مغیره چه کاره بود که محمد بخواهد به او دشنام بده؟ در شرح گزارشات تاریخی می‌بینیم وقتی مشرکان نزد ابو طالب حاضر می‌شوند به صراحت سخن میگویند که محمد به پدران ما توهین میکنه، شتم آبائنا، یعنی میآید و پدران ما رو مورد نکوهش قرار میده. و خب این عمل اخلاقی و غیر اخلاقی در ذهن هر انسانی قابل سنجش است که دشنام دادن، توهین کردن و یا اصلا بدگویی کردن نسبت به کسی که در این دنیا نیست که بخواد از خودش دفاع بکنه عمل غیر اخلاقی است. به همین دلیل زمانی که ابو جهل تصمیم به مقابله متقابل گرفت، آیه 108 سوره انعام نازل شد و پیامبر اسلام را از دشنام دادن برحذر داشت. من شرح این داستان رو از کتاب سیره ابن هشام می‌خوانم. نکته مهمی است. طبق خبری که به من رسیده است، ابو جهل رسول خدا را دید و از او پرسید ای محمد، سوگند به خدا تو می باید دشنام دادن به خدایان من را رها کنی، در غیر این صورت به خدایی که تو می پرستی دشنام خواهیم داد. پس می بینید که کار دشنام دادن رو پیامبر اسلام آغاز کرد و او بود که شروع کرد به دشنام دادن. چند جلسه مذاکره به نتیجه نرسید و این بار ابو جهل او رو تهدید میکنه که اگر این رویه رو ادامه بدی ما هم مقابله به مثل میکنیم، همان گونه که تو رفتار کردی خواهیم. خب طبیعی بود چون در مکه دست بالا رو مشرکان داشتن از نظر تعداد و قدرت، در اینجا خداوند آیه رو نازل میکنه که میگوید نه، دشنام ندهید تا آنها هم به خدایان اونها دشنام ندید، که خود در واقع اونها هم به خدای شما دشنام ندن. پس میبینید فحاشی کردن و دشنام دادن عملی نیست که یک انسان معصوم از خطا، معصوم از گناه و معصوم از اشتباه بخواد اون رو انجام بده. طبیعی است که حتی در دایره اخلاق هم شما نمیتوانید این مقوله رو به عنوان یک رفتار سنجیده ببینید.
خب دیدیم کلیپ دوم رو هم با هم دیگه پیرامون آیه‌ای که نازل شده است در سوره مبارکه انعام و خب به مؤمنین میگوید که دشنام ندهید در حقیقت به معبودان کافران، و چون که خب اونها اکثر عمل انجام میدن و به خداوند متعال دشنام میدهند. حالا ایشون قطعا خواسته مثلا شأن نزول آیه رو بگه و مرتبطش میکنه با پیامبر، به پیامبر منتسب میکنه. بفرمایید.
ببینید همونطور که عرض کردم، اولا ایشون نه روایات قبل و بعد رو میبینه، نه اون روایت رو به درستی ترجمه میکنه، نه اینکه عرض کنم خدمت شما توجه داره که از چه نویسنده ای داره نقل میکنه و این نویسنده رفرنساش به کجا برمیگرده، آدرسایی که میده اصلا اینو توجه نمیکنه. گزارش ماجرای ابو طالب رو هم به درستی نقل نمیکنه. اما قسمت اول ببینید، من برگردم از دو صفحه بعد، این چیزی که ایشون داره نقل میکنه از سیرت النبویه ابن هشام در جلد دوم صفحه 204. ببینید، قال ابن اسحاق و جلس رسول الله یوما فیما بلغنی. خب بعد میگه اینجا در اون چیزی که به من رسیده، تا میره جلوتر و موارد دیگری رو ذکر میکنه. خب یا در صفحه قبلش در اینجا چی داره میگه؟ آقا فذکر علی ان رسول الله، میگه ذکر علی، ذکر شده برای من که رسول خدا چگونه عمل میکرد. خب این چیزی که این داره میخونه. بریم دو تا صفحه قبلش ببین اساسا پیامبر اهل فحش دادن بوده. ببینید، قال ابن اسحاق، سیره نبوی ابن هشام مختصر سیره ابن اسحاقه. خب میگه ابن اسحاق گفته و کانت قریش انما تسمی رسول الله مذممن. میگه قریش همچین چیزی به پیامبر نسبت میدادن که پیامبر ما رو مذمت میکنه، تازه دشنام پدر هم توش
نیست
که این میگه. قریش میگفتن این اینجوریه. خب بعد رسول خدا گفت این حرفا چی میزنید؟ قریش من میگن مذمم، اسمشو گذاشته بودن مذمم، یعنی مذمت به قول معروف کننده، و انا محمد اسم من ستایش شده و پسندیده است، اسم من مذمت کننده و مذمت شده نیست، مذمم نیست، محمده. میگه اینا میگفتن مذمم برای که تخریب کنن این شخصیتو. خب اینو چرا یه آقا توجه نمی کنه؟
قطعا از نگاه اونها مذمم بود دیگه.
بله اونا بوت هم میگه بوت ها رو نپرستید. بله. نکتش این بود که حالا من روایت ها رو خدمت شما عرض خواهم کرد. خب این یه روایت. خب ایشون دو صفحه قبلشه میگه بابا قریش اینجوری می نامید، نه اینکه پیامبر واقعا همچی کاری می کرد. درست شد؟ و بعد تو روایت دیگه هم میگه آقا بعضی ها روایت کردن چیزی گفتن. خب حالا این بعضی ها کی هن؟ این بعضی ها رو ما زمانی میتونیم بشناسیم که بدانیم این ابن اسحاقی که آقای ابن هشام اومده سیرش خلاصه کرده از کیا نقل میکنه. خب من این رو خیلی سریع نمایش بدم خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون. آقای ابن اسحاق شخصیتیه که به تصریح عالمان اهل سنت از یهود نقل میکنه و از مسیحیان نقل میکنه. خب ببخشید شما توقع داری یهودی و مسیحی خوب بگن در مورد پیامبر؟
خیر.
خب ببینید کتاب الجامع الاخلاق راوی و آداب سامع آقای خطیب بغدادی جلد دوم اینجا میاد میگه که در صفحه 233 میگه کتاب‌های مغازی که مشهورترینشون یکیش کتاب ابن اسحاق یکی کتاب واقدیه. بعد اینجا چی میگه؟ میگه فاما ابن اسحاق، میگه اما ابن اسحاق فقط تقدم از منا الحکایه عنه، میگه ما جلوتر حکایتی گفتیم که انه کان یأخذ عن اهل کتاب. آقای ابن اسحاق از اهل کتاب اخذ میکنه اخبارهم، اخبار اونها رو، و زمیمه میکنه کتابهای اونها رو به مطالب خودش و حتی به شعرا میگه آقا شعر بگید اینجا من اضافه بکنم. اصلا ابن اسحاق دیگران میگیره. خب شما میگه میگه آقا در اینجا آمده گفته فیما بلغنی. خب فیما بلغنی از کی؟ از کجا؟
از کجا؟
از اهل کتاب. خب اهل کتاب که دامده بیان بله سلام و صلوات نمیفرستن که. این یه کتاب. کتاب بعدی کتاب اسماء الله و صفات آقای بیهقی جلد سوم. ببینید صفحه 1052 میگه آقا آقای محمد ابن اسحاق این چه آدمیه؟ میگه صاحب الصحیح، یعنی بخاری و مسلم، صاحب صحیح بخاری و مسلم، اینا گفتن احتجاج به آدم نمیشه. خب بعد میاد مواردی رو در مورد این آدم در نقد این آدم میگه تا میرسه به اینجا میگه میدونه ایراد چی بهش گرفتن به آقای ابن اسحاق، چون ایشون از اهل کتاب روایت میکنه. یک ثم ان ضعفاء الناس، از راویه ضعیف نقل میکنه. دو و سه و تدلیسهی اسامیهم، اسم راویه رو عوض میکنه. مثلا راوی فرض کنی ضعیفه، اینو به هم داره یکی دیگه جاش میذاره،
یه راویه قوی
میزن. یا چه کار میکنه؟ یا مثلا آقا اینجا این راویه رو که ضعیفه، این مثلا بالایی قویه پایینی هم قویه وسطی ضعیفه، این ضعیفه رو برم داره میگه این پایینی از بالایی نقل کرده،
تدلیسش میکنه،
میگه تدلیس پوشاندن حقیقت، تدلیس در صنعت، تدلیس در متن، موارد مختلفی که حالا در جای خودش باید بحث بشه. میگه خب این ایرادش اینه، از اهل کتاب نقل میکنه، از ضعفا نقل میکنه، اسم رو عوض میکنه. خب آقای سلیمانی امیری لااقل این دیوارت رو روی پی بنا بذار که بشه نریزه. خب ابن اسحاق حالا این وضعیتش. کتاب بعدی کتاب المقاصد الحسنه، ببینید سخاوی صفحه 746 میگه مغازی ابن اسحاق خیلی مشهوره و کانه اخذ عن اهل کتاب، از اهل کتاب میکشه. کتاب بعدی المصنوع فی معرفت حدیث الموضوع، از کتابی که نوشته شده برای معرفی حدیث جعلی. اینجا آقای عرض کنم خدمت شما ملا علی قاری هروی نوشته، عبدالفتاح ابو قده هم که تحقیق کرده کتاب رو در اینجا میگه آقا آقای محمد ابن اسحاق مشهورترین کتابو داره، مغازی که میگن همون سیرش منظوره. این خیلی کتاب مغازی داره، کتابای بلخه تاریخی داره، مشهورترینش هم از مشهورترین کتابای ابن اسحاقه. اما واکان ناقلا عن اهل کتاب، این آقا از اهل کتاب نقل میکنه. کتاب الجد الحسیس فیما فی بیان ما لیس به حدیث، باز ببینید اینجا میگه و صفحه 111 و کتب ابن اسحاق فاکثرها عن اهل
کتاب،
از اهل کتاب گرفته. خب چه کار بکنیم ما؟ کتاب اللؤلؤ المرصوع فیما لا اصل له او به اصله موضوع. ببینید اینجا چی میگه؟ میگه آقای محمد بن اسحاق کتابش درست نیست، فانه کان یاخذ عن اهل کتاب. خب اینا مواردیه که آمده. خب آقای سلیمانی امیری تو آمدی از این سیره نبوی ابن هشام نقل کردی، نفهمیدی سیره ابن هشام خلاصه سیره ابن اسحاق، نفهمیدی ابن اسحاق از ضعفا از اهل کتاب نقل میکنه، بعد تازه همین ابن اسحاق هم حرفشو کامل نهیدی، بابا دو صفحه قبلش میگه اینا میگن پیامبر مزممه، ما میگیم من محمدم، من مزمم نیستم. و بعدم همین ابن اسحاق که باز از غیر میگیره میگه بابا فیما بلغنی رسیده، یه نقلیه، نمیخواد بگه معتبره، اصلا در مقام بیان این نیست، اصلا فرض کن بگم معتبر باز اهل کتاب گرفت،
باز هم تحت سوال،
فرقی نمیکنه. بس این نسبت به این مسئله. اما نکته دیگه، ایشون نگرش جامعی به منابع نداره. کی گفت پیامبر به قول معروف به پدران فحش میداد؟ این که نداریم، اینا که نبود،
این که نبود،
این که نبود. اصلا به خود بوتا هم فحش نمیداد. کی به بوتا فحش میداد؟ یه سری مسلمان ها. ببینید کتاب تفسیر صنعانی جلد دوم صفحه 215، عبدالرزاق از معمر، از این راویه بعدی، کان المسلمون، میگه مسلمون ها نه پیامبر، اینا به بت‌های کفار بد و بیرا میگفتن، کفارم به خدا بد و بیرا میگفتن. آیه نازل شد آقا نکنید این کارو. اصلا لا تسبو
جمعه، صیغه جمعه، بله،
خطاب به پیامبر نیست، ولی من گفت لا تسبو،
لا تسبو این کارو، بله،
میگه لا تسبو. این به مفرد و جمع آیه هم توجه نمی‌کنه. روایات معتبری دیگری هم که آمده توجه نمی‌کنه. خب این چقدر این ارزش داره آدم حرفش؟ بینندگان عزیز من توجه بکنن، این کسانی که میان در با یه تیپ به قول معروف شیکی به قول کربات زده میاد یه حرفی میزنه، توجه نکن، یه تهش اینه، منابع رو درست نمی‌بینه. اما جناب آقای صفایی عزیز، اون روایت حضرت ابوطالب،
بله،
خب ما بریم این روایت رو ببینیم. ببینید این کتاب تفسیر طبری خیلی جاها آمده. من ببینید میخوام مختصر و مفید بگم که وقت بینندگانمون رو نگیریم. این تفسیر طبری که تفسیر بالاخره معتبریه بین اهل سنت و جایگاه خاص خودش داره، در جلد نهم این کتاب که ملاحظه میکنید صفحه 481 ذیل آیه 108 سوره انعام، یعنی همین آیه ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم،
بله،
میگه آقا زمانی که از ابو طالب در واقع زمان احتضارشون و مرگشون فرا رسیده بود، قریش آمدن و وارد شدن و گفتن که بریم پیش ابو طالب و بهش بگیم که نهی کنه از ما برادرزادش رو، برادرزادش بگه با ما کاری نداشته باشه. اینجوری ما به قول معروف حیا میکنیم که او رو بکشیم بعد از مرگ ابو طالب. بریم به ابو طالب بگیم با او بهش بگو دست سرمو بردار، و اگر به قول معروف همچین کاری بخوایم بکنیم در عرب پسندیده نیست. من خیلی حالا سریع عبارات رو عبور بکنم. میگه ابو سفیان و ابو جهل و نضر بن حارث و امیه و عبید بن خلف، یعنی امیه بن خلف، عبید بن خلف، عقبت بن ابی محید، عمرو بن عاص و خلاصه اسود بن البختری، اینا آمدن و بعثوا رجلا منهم یقال له المطلب، فردی فرستادن و گفتن آقا تو برو اجازه بگیر که ما وارد بر ابو طالب بشیم. میگه اینا رفت اجازه گرفت و اینا این 7 8 نفر اومدن پیش از ابو طالب. فقال هؤلاء مشيخه قومك يريدون الدخول علیکه، و اینا بزرگان قوم هستن، میخوان بیان منزل شما، اجازه میدی، از میدی؟ اینا وارد شدن، گفتن ابو طالب تو بزرگ مایی، تو آقای مایی، و ان محمدن قد آذانا و آذا آلهتنا. خب اینجا نداره که به بابای ما فحش داده،
دشنام داده، بله،
این نیست. این رو باید ابو طالب کهشون گفت دیگه، میگه آقا این حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ما رو و خدایانمون رو آزار میده، یعنی با میگه شما بت پرستید، میگه شما یه چیزای بالاخره بیجانی رو میپرستید، شما توجه نکنید، خدای یکتا رو بپرست، خب واسه آزارش میشد دیگه. بعد میگه آقا این بتای شما نمیفهمن، خب این میگه آقا بتامونم آزار دیدن. داستان اینه. فنحب ان تدعوه، ما دوست داریم صداش بزنی، فتنهاه عن ذکر آلهتنا، بهش میگی بابا نکن، با خدایان اینا کاری نداشته باش. ولند اه و الهه ولند اه و الهه، میگه ما هم باش کاری نداریم، با خداش، او خدای خودش رو برسه، من خدای خودمونو. میگه که فدعاه، حضرت ابو طالب صدا زد، فجاء نبی الله، پیامبر آمدن، حضرت ابو طالب فرمودن ها اولاء قومک و ابن عمک، اینا قوم تو، هم پسر عموهای تو، یعنی به عنوان در واقع قوم، نه که واقعا پسر عموی واقعی،
بله،
قوم تبع
قوم قبیله
قوم قبیلتا. حضرت فرمودن ما توریدون چی میخواید؟ گفتن نورید و انتدعنا و آلهتنا، بابا ما رو با خدا همون ول کن با گذارم کن و ندعک و ندعک و الهک، ما هم تو رو با خدا رها میکنیم. ابو طالب گفت که قد انصفک قومک، آقا اینا منصفانه دارن صحبت میکنن، گرچه حالا این روایت من قبول ندارم، روایت دیگری دارن در حتی همین تفسیر طبری که ابو طالب میگه ما پیامبر رو تکذیب نمیکنیم، ما این رو نبی میدانیم مانند حضرت موسی. خدا از ابو طالب این رو میگه که ما در برنامه‌های قبلیمون نمایش دادیم این رو. حالا اینجا میگه که گفت آقا اینا منصفانه عمل میکنن اینها. پیامبر فرمود ارائیتم ان اعتیتکم هذا هل انتم مؤتی کلمتن ان تکلمون با ملکتم العرب. میگه ببینید من اینو اگه به شما بدم، یه چیزی به شما بدم که به قول معروف آیه کلمه ای شما میدهید که با اسمش مالک عرب بشوید، من اینو بذارم کنار، چیزی دارید جایگزین و بالاخره بتونید تسلط پیدا بکنید، من میخوام یه همچین چیزی به شما بدم، بابا اینو رها کنید، من میخوام کاری بکنم که شما مالک کل عرب بشید، بتونید بر اعظم سروری کنید. ابو جهل گفت که بله به جان پدرت ما میخوایم اینو ما بده. و چیه؟ گفت قولوا لا اله الا الله، بگید لا اله الا الله همین. فابو واشمعزو، میگه اینا ابا کردن و بعدشون اومد. قال ابو طالب یا ابن اخی قل غیرها، برادر از دال غیرش رو بگو، یه چیز دیگه بگو. حضرت فرمود که غیرش رو بگو، فان قومک قد فزعوا منها، قومت میترسن از این لا اله الا الله گفتن، حالا تو چیز دیگه بگو. پیامبر فرمودن یا ام ما انا بالذی اقول غیرها، من چیز دیگه نمیگم تا اینکه خورشید بدن تو این دستم بذارید، و اگر خورشید در دستم بذارید باز من غیر اینا نخواهم گفت. چرا این حرف پیامبر زد؟ میخواست که اونها رو در واقع مأیوس بکنه. فقط بگو اینا غضبناک شدن و قالو چی گفتن؟ لتکفن انشت مکه آلهتنا او لنشتمن نکه و لنشتمن من یعمرک فذالک قولو فسب الله عدوان به غیر علم. اینا حالا که عصبانی شدن گفتن بد و بیرا به خدایان ما نگو، یا اینکه ما به بد و بیرا میگیم، یا کسی که تو عم بکنی به اونم بد و بیرا میگیم، هر کی تو عم بکنی که بپرستیم. بعد میگه آیه نازل شد، اصلا پیامبر بد و بیرایی نگفته،
بله
فقط داره میگه بگید لا اله الا الله، نه فوش پدریه نه چیزیه، اینا از این اذیت میشن. و از دبوتار هم میگه اینا میترسن اینو بگن، که عرض کردم حالا این تیکه که میگه اینا منصفن و فلان اینو قبول نداریم، چون روایت متعددی مخالف این هستش. اما حالا به هر صورت هرچی هم که باشه اونو بذاریم کنار، اینجا صحبت اینجاست که فوش پدر کجایی اینه، یه مسئله یه که کاملا واضح روشن ما داریم نشون میدیم. خب این آقا بیاد معتبر این رو ثابت کنه ادعای خودش رو. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. در حقیقت این شبه هم آشکار شد پاسخ به این ادعا که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دشنام میدادن، در حالی که اصلا ایشان مشهور بودند در میان عرب در دوره قبل از جاهلیت به راستگویی، به امین بودن، به اخلاق نیکو و پسندیده، و همین باعث شد که اتفاقا دیگران به سمت ایشان گرایش پیدا کنند. این اخلاق حمیده ای که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داشتن. خب میام برنامه دیگری رو ببینیم با هم و انشالله با بخش پایانی برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
داستان دیگر برمیگرده به رفتار پیامبر اسلام در بی‌توجهی به ابن ام مکتوم زمانی که با ولید ابن مغیره در حال گفتگو بود. در واقع با آمدن ابن ام مکتوم که کور یا نابینایی بود، پیامبر اسلام با اینکه او مسلمان بود او رو به نحو امروزی ها تحویل نگرفت، مورد پذیرش محبت‌آمیز قرار نداد و با ولید ابن مغیره که مشرک بود در حال گفتگو، و به واسطه همین مسئله سوره عبس نازل شد و خداوند سعی کرد پیامبر خودش رو متنبه بکنه که تو کار اشتباهی کردی، یعنی خطا کردی که مؤمن و دوست مسلمان و برادر خودت رو رها کردی و مشغول گفتگو با یک مشرک شد. پس خطاکاری محمد در اینجا آشکاره. حالا می توانیم بگوییم او گناهی مرتکب نشد، اما این خطا به قدری فاحش بود که خداوند برای این واقعه یک سوره نازل کرد.
خب بینندگان عزیز، کلیپ سوم رو هم دیدیم با هم دیگه و باز هم پیرامون حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و باز هم زیر سوال بردن اسمت آن جناب و اشاره به بعضی آیات قرآن کریم. حالا این هفته کلیپ های ما اینطور شد که اینها میان استناد میکنن به بعضی از آیات قرآن کریم پیرامون حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، در حالی که اصلا شأن نزول آیه چیز دیگری است، خطاب آیه با افراد دیگری است و جریان چیز دیگری است، ولی متاسفانه این رو منتسب میکنن به حضرت رسول. خب جناب استاد بفرمایید، پیرامون این کلیپ سوم توضیحاتی دارید؟ بفرمایید، در خدمتیم.
خواهش میکنم. عرض کنم حضرت مبارک شما، ببینید باز چیزی که ایشون داره اینجا نقل میکنه کاملا باز خلافه، بدون توجه به قول معروف نظراتی که وجود داره، بدون توجه به شخصیت پیامبر. ما یک گزاره تاریخی رو که میخوایم در واقع معنا بکنیم و بفهمیم و بپذیریم یا رد بکنیم، یک معیاری که برای ما وجود داره اون عرضه بر شخصیت تاریخی این فرده. خب آیا اساساً این چیزی که در سوره عبس آمده اساساً با شخصیت پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله سازگاری دارد یا سازگاری ندارد؟ این آیا میتواند مورد قبول واقع بشود یا نمیتواند؟ ما بریم اول شخصیت پیامبر رو در واقع ملاحظه بکنیم و بعد بیایم بررسی بکنیم ببینیم آقا این حرفی این آقایی که به قول معروف چیز مطرح میکنه چه مقدار درست. ما در قرآن سوره هایی داریم که بالاخره در یک تاریخی نازل شدن. خب مثلا ما سوره قلم رو داریم. من باز میخوام این جدول رو نمایش بدم. در طبق چیزی که آقای معرفت ارائه میده، دکتر کامیار ارائه میده و خیلی پژوهشگرهای قرآنی میگن سوره قلم دومین سوره نازل شده قرآنه.
بله.
خب ببینید دو میگه در ترتیب مصحف 68مین قرار گرفته، اما ترتیب نزولش چیه؟
دومین
سوره است.
بله.
سوره عبس چندمین سوره است؟ 24مین سوره.
بله.
درسته؟
بله.
خب حالا بریم توی قرآن ببینیم تو سوره قلم چه آیه‌ای آمده. در سوره قلم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و انک لعلا خلق عظیم.
بله.
قرآن داره میگه خلق صیغه مبالغه است، یعنی تو خیلی با اخلاقی، خیلی اخلاقت نیکوه. خب این سوره که قبل از اون نازل شده، شخصیت تاریخی که پیامبر داره اینجا قرآن داره برای ما معرفی میکنه از پیامبر چیه؟ شخصیتی که آخر اخلاقه. چرا بهش میگفتن امین؟ آخر اخلاق بود در دوره جاهلیت. حتی قرآن هم که در سوره دوم قرآن 24مه.
بله.
یعنی 22 تا سوره قبل داره میگه این فرد آخر اخلاقه. خب حالا کسی آخر اخلاق باشه میتونه چشره در هم بکشه به خاطر یه نفر؟ میشه اخ میکنه به یه نابینا؟ جور در نمیاد. خب این شخصیت تاریخیه که قرآن داره به عنوان یه متن قطعی و صدور به ما معرفی میکنه. این یک آیه. آیات دیگری در قرآن داریم که میاد میگه آقا رسول خدا رحمتن للعالمینه، یعنی نه فقط این دنیا. ببینید سوره انبیا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالم. یا آیه دیگری داریم که میفرماید پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و آله شخصیتی هستند که خداوند ایشان رو بهش گفته اگه بد اخلاقی بکنی مطمئن باش دور و برت کسی نمیاد، خودش اینو میدونه.
بله.
ببینید الان عبارت رو من اینجا نمایش بدم. این در سوره مبارکه آل عمران، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگه تو بد اخلاق باشی و قسی القلب باشی از دور شما پراکنده خواهند شد. خب قرآن داره میگه آقا اینجوری باشی پراکنده میشن، اونجا داره میگه تو رحمت للعالمینی. در سوره قلم هم که در واقع 22 سوره قبل از این سوره است و نازل شده، اینجا خداوند چی میفرماید؟ میفرماید که یا رسول الله شما شخصیتی هستی که آخر اخلاقی و در واقع اخلاق صالح در شما وجود داره. 22 سوره قبل آخر. خب این پس نمیتونه، این شخصیت تاریخی قطعا نمیتونه این گونه باشه. این به لحاظ شخصیت تاریخی قرآنی، به لحاظ دوره جاهلی هم که عرض کردیم که پیامبر شخصیتی است که بهش امین میگن به خاطر اون اخلاق پسنده و نیکوی ایشون که در جلسه قبل هم راجعش صحبت کردیم. اما بریم از منظر مفسرین و متکلمین این مسئله رو ببینیم. یه شخصیتی ما در بین اهل سنت داریم به نام فخر رازی که این آقای سلیمانی امیری هم خیلی قبولش داره، در بعضی از کلیپاش هست که فخر رازی رو خیلی قبول داره.
عجب.
خب این آقای فخر رازی یک کتابی داره به نام عصمت الانبیا. خب الامام فخرالدین رازی متوفای سال 606، محمد حجازی مقدمه زده بر این کتاب، مکتبات الثقافه الرئیسیه هم در واقع مکتبات الثقافه دینیه ببخشید این کتاب رو در قاهره چاپ کرده. ببینید در این کتاب صفحه 152 میگه شبهه هشتم، میگه بعضی اومدن تمسک کردن به عبس و تولا و گفتن بله خداوند پیامبر عتاب کرد. چرا؟ چون از ابن ام مکتوم که نابینا بود رو برگردوند. خب حالا بریم ببینیم جواب آقای فخر رازی که آقای سلیمانی امیری هم خیلی قبولش داره چیه. میگه جوابو اولا لا نسلم ان هذا الخطاب متوجه الى النبي عليه الصلاه والسلام. رو قبول نداریم این اصلا مربوط به پیامبر باشه. چرا؟ میگه نگید که بعضی از اهل تفسیر اینجوری گفتن ها. چرا؟ چون من مفسر، من فخر رازی که هم مفسرم هم متکلمم عالم کلامم هست فخر رازی، میگم هذه روایت آهاد با یه خبر واحده، خب فلا تقبل فی هذه المسئله. اصلا شما در بحث عصمت پیامبر بخوای اینو مقابل عصمت پیامبر قرار بدی با توجه به این که خلاف قرآن و موارد دیگه هم هست اصلا قبول نیست، مورد پذیرش نیست. خبر واحد که نمیتونه اینو زیر سوال ببره، نمیتونه برابری با قرآن بکنه به این معنا و با فرض کنید که موارد دیگه هیچ. اصلا یعنی آقای سلیمان امیری داری کشف می‌کنی
از اساس باطل کن،
از اساس خبر واحد جایگاهش نیست. یه اول. دو، بعد دیگه ببین این معارض داره، یه خبر واحدیه که در این مسئله قبول نمیشه. علاوه بر این معارضای متعدد داره. یک، میگه ببین اول اومد پیامبر رو اگه بخوای بپذیری پیامبر رو تفسیر کرده به صفت چی؟ عبوس بودن، اخمو بودن. ولیس هادا من صفات النبی فی القرآن ولا خبر. میگه نه در قرآن پیامبر به عبوس بودن توصیف شده نه در روایت دیگه، حتی نسبت به دشمنان و معاندین، چه برسه به مؤمنین و کسانی که میخوان هدایت بشن. میگه نسبت دشمن و معاندش هم این عبوس نیست، چه برسه به کی؟ به بقالمه کسی میخواد هدایتش. یک. دو، وصفهو به انهو تصدا للاغنیا و تلهان الفقرا و ذالک غیر لائق به اخلاق. میگه پیامبر اومده توصیف کرده به اینکه پیامبر در واقع حواسش به پول داراست و از فقها روگردانه. میگه بابا اینم با شخصیت تاریخی پیامبر نمیخونه. اصلا ایرادی که به پیامبر میگرفتن چی بود؟ آقا این اومده برده ها رو با ما سر یه سفره نشونده،
فقرا رو بهانه میده، ارزش میده به
بلال و نمیدونم عمار و امثال. آقا اینا رو آورده بغل ما نشوند، از ایرادش این بود به پیامبر،
اغنیا رو در حقیقت مقابله میشد.
بله وقت یهو نمیخوره، آخه یه چیزی بگو بگنجه. این دو سه انه لا یجوز ان یقال للنبی ما علیک الا یزکا، میگه این نمیتونه، این جایز نیست که به پیامبر بگه که آقا اگه این به قول معروف اهل هدایت نبود مسئولیتی بر تو نیست. این نمیشه اینجوری بگه، چیزی بر تو نیست الله یزک، این نمیشه بگه. چرا؟ فان هذا الاقرا یزک كل هرس على ایمان قومی فلا یقل من بعث بالدعاء والتنبیه، میگه آقا این نمیسازه با کسی که آمده و هرس داره بر به قول معروف اینکه قومو تربیت کنه، قومو بیاره به سمت خدا، این با کسی که خداوند اون رو فرستاده برای اینکه اینا رو دعوت بکنه و خودش هم هرس داره بر دعوت، این همچین شخصی رو ما نمیتونیم بهش بگیم و ما علیک الله یزکا، این خطابه مال این نیست. نه آقا، این اصلا وظیفش اینه همه رو هدایت بکنه و خود قرآن هم میگه. آقا خب یه نکته دیگه هم من اضافه بکنم به حرف آقای فخر رازی، خود قرآن اصلا میاد میگه آقا این پیامبر انقدر آدمیه که به قول معروف اینا رو هرس داره بر هدایت اینها
بله.
که داره اذیت میشه، میگه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ما قرآن نیاوردیم که تو مشقت به مشقت بیفتی. یا جایی دیگه میفرماد که حریصون علیک، آقای حریص بر هدایت شماست. یا جایی دیگه میگه خلاصه تو نمیتونی هر کسی رو که دوست داری هدایتش بکنی، انکه لا تهدی من احببت، هر کی دوست داری نمیتونی هدایت بکنی. یعنی پیامبر اینقدر حرص داشت وقت بیاد بگه که نه این به این توجه نکرد به این فرد، مگه میشه همچیزی اصلا جور در نمیاد. بعد میگه اصلا فرض کن خطاب با پیامبرم باشه، این گناه نیست که. میگه خداوند داره میگه با پیامبر حسن خلق داره، انک لعلی خلق عظیم، همون آیاتی که من قرائت کردم. میگه اصلا اینجوری نیست، این گناه که نیست. ممکنه یه مورد نادری به وجود آمده باشه، پیامبر مثلا داره صحبت میکنه با اینکه این هدایتش کنه، هی میبره وسط، هی میبره وسط حرف، هی رشته کلام میخواد از دست پیامبر بگیره، میگه خب پیامبر بهش توجه نکرد، خدا میگه نه بهش توجه بکنه بعدش. میگه تهش اینه، نهایتش چیه؟ تا یکون ذالک من باب ترکل اولا، تهش اینه که از باب ترک اولاست. خب ادامه میده آقای فخر رازی و میگه ببینید، میگه آقا پیامبر شما نمیتونی بگی آقا این طرف اشراف قریش میرفته. چرا؟ شما نمیتونی بگی که به قول معروف پیامبر به فقرا بی توجه بوده. میگه تهش ترک اولاست. چرا؟ شاید این احتمالی که آقای فخر رازی میده که حالا این احتمال ما قبول نداریم، ولی ایشون رو احتمال میده. میگه اصلا شاید این میخواسته اشراف قریش رو متمایل به اسلام بکنه که اسلام به واسطه اونا عزیز بشه، این شکنجه مشرکین برداشته بشه و حرص داشته بر اونها. لذا مثلا خداوند در قرآن میگه فلا الک باخ اون نفسک علی آثارم لم یؤمنوا به هذا الحدیث اسفا، یا یارم آورده. بعد میگه حالا مثلا اینا یه دفعه این وسطه نابینایی هم اومده و هی سعی کرده بپره وسط و پیامبر مثلا یه توجه به اون نکرد، میگه شاید تهش اینه، بیش از این نیست. بنابراین آقای فخر رازی میاد میگه که آقا اصلا چنین حرفی از اساس باطله. پس ببینید، اولا خبر واحده،
بله.
ثانیا با شخصیت تاریخی پیامبر نمیسازه، چه نسبت به حتی دشمنانش. شما ببینید اگر پیامبر میخواست عبوسی به خرج بده، یک روایتی هست که همه مردم ما این رو بارها شاید شنده باشن، ماجرای که یهودی خاک می‌ریخت رو سر پیامبر.
بله.
یه روز خاک در رفت عیادتش. وقت این آدم، این شخصیت تاریخی، این میاد رو برگردونه از یه نابینا که آمده هدایت بشه. این دوتا. اصلا نکته دیگه، آقا من چه زمانی از کسی رو برمی‌گردونم؟ چه زمان؟ میخوام بهش بفهمونم کارت غلطه دیگه. درسته؟ من با فرض کنم مثلا جلوی دو نفر نشستم، دارم با یه آقایی صحبت میکنم، مثلا فرض کنم این بچه‌م همین میپره وسط، این نگاه گوشیشش رو بهش میکنم، این کارت بده که بفهمه بره کنار دیگه حرف نزنه. خب اینجا اساسا یکی کوره، نابینا نمیبینه، این اخمه چه فایده داره؟ چی اونقدرش بهم بود؟ بله. او که به کارش ادامه میده. نکته است.
بله، خود اینم یک نکته.
یه نکته است. آقا اگه بخواد خب هدف
باید صحبت میکرده، باید یه کاری انجام میداده پیامبر خب. اگر قرار بود نهی بهش بزنه.
بله، لاغر بعد مثلا یه کلمه
رو کلمه صادر میشه.
او بشنوه.
بشنوه.
بعد میگه آقا کلمه رو نگو. اینجا وقتی میگه عبس و تولا یعنی عبوسانه برخورد کرد، آدم چه موقع اخ میشد تو هم میکنه چشم خلاص ابروهاش گره میخوره به هم دیگه. زمانی که بخواد به طرف مقابلش هم آقا کار غلطه، خب وقتی این نمیبینه اصلا این همچی کاری عقلانیه؟ یعنی آقای سلیمانی امیری به این میزنم فکر نمیکنه. این هم یه نکته دیگه. نکته دیگری که باید باز نسبت به این مسئله ما ذکر بکنیم، آقای صفایی عزیز،
بله.
این هست که ایشون نگرش جامع به منابع
نداره.
بله. خب ما در منابع شیعی مرحوم سید مرتضی خاطرم هست، چون سالهای خیلی طولانی خیلی قبل مطالعه کردم این رو، عرض کنم خدمت شما اونجا یه عبارتی داره مرحوم چیز مرحوم سید مرتضی که میگه اصلا این درباره مردی از بنی امیه است. این نظر مرحوم سید مرتضی، اصلا این در مورد به قول معروف چیز نیست، در مورد پیامبر نیست، بلکه رجلی از بنی امیه است. این نظر عرض کنم خدمت شما مرحوم سید مرتضی. خب این نظر یک عالم شیعی که اصلا در مورد عرض کنم چیز نیست، در باره پیامبر نیست و در باره مردی از بنی امیه. جالب اینجاست که در بین اهل سنت هم این نظر
وجود داره.
آقای زرکشی که نویسنده کتاب البرهان فی علوم القرآنه میگه و قوله عبس و تولا، میگه یه نظر اینه، قیل انه امیه هو الذی تولا دون النبی. خب میگه این یه قول دیگه داریم گفته شده. ببینید این اصلا دقت بکنید، این ناظر به قول ضعیف نیستا، این داره نظر
قیلا نه به عنوان آره. قول ضعیف.
یه زمانی ما مثلا در مقابل قول صحیح میاریم، بله. اون وقت میگیم عدد تمریز و قول ضعیف، ولی اینجا در مقابل قول صحیح نیست. عبس و تولا آیه اول میگه قیلا انه امیه، این شخصی که صورتشو به قول معروف به هم ریخ امیه بود، هو الذی تولد دون النبی. اون الا ترا یه نکته بسیار دقیقه میگه، این عالمیه که هم بالاخره تو علوم قرآنی یه سوره داره، میگه نمیبینی که نگفته ابست؟ ببین وقتی میگیم ابست یعنی شما رو ترش کردی، شما اخم کردی.
بله.
اما داره میگه ابست
در مورد شخص صالح
غایب، یه آدم غایبیه. بله. میگه او رو برگردون از پیامبر، او از پیامبر رو برگرده، امیه است نه پیامبر.
یعنی ممکنه در مقابل پیامبر همین امیه بوده باشد،
کسی دیگه نه. اصلا ببینید
در حین صحبت
نه صحبت نیست، اصلا بحث صحبت نیست. ببینید یه آقایی از پیامبر رو گردنده، پیامبر هی به او اقبال کرده که او رو هدایت کنه، او رو گردنده، آیه نازل شده عبس
و تولا،
ببینید اون رو برگردنده. خب البته فقط هم پیامبر نبوده، مثلا پیامبر با یه فرد دیگری بوده، با یه نابینایی بوده، او آمده و رو برگرده میگه آقا ناظر به امیه است. مرحوم سید مرتضی هم این بحث رو میاره، این قول رو میاره که اصلا این ناظر یک مردی عرض کنم خدمت شما از بنی امیه است. خب حالا شاید شما براتون سوال پیش بیاد، آقا اگر ناظر به فردی از بنی امیه هست،
بله،
چرا اینجا بعضی آمدن گفتن پیامبر؟ چرا بعضی گفتن؟
چرا این قول رو مثلا ذکر کردن؟
آره، این بر میگرده به تاکتیک امویان. ببینید ما در تاریخی مسئله رو داریم که به قول معروف بسیار مشهوره و ما این رو در شبکه خودمون بارها و بارها گفتیم. خب اونم بر میگرده به بزرگ بنی امیه رفتارش نسبت به پیامبر. اون بزرگ بنی امیه کیه؟ آقای معاویه ابن
ابی سفیان. بله.
که دوره او دوره ایست که مملو از جعل علیه پیامبر و اهل بیت. شما ببینید ما در تاریخ داریم که بنی امیه 4000 حدیث آمدن جعل کردن از رسول خدا. ببینید تاریخ الاسلام ذهبی نقل میکنه در جلد 14 صفحه 127 میگه از راوی نقل میکنه، میگه راوی میگه از ابا اسامه شنیدم وضعت بنو امیه علی رسول الله 4000 حدیث، 4000 حدیث به پیامبر بستن اینا. خب این یک. خود آقای معاویه بن ابی سفیان چه رفتاری داشت؟ خود معاویه بن ابی سفیان نظرش این بود که الا ولا بود باید نام پیامبر رو دفن بکنه. علت زمینه جعل این روایت اینه. شما ببینید آقای مسعودی روایتی میاره، در البته قبل از مسعودی هم اخبار الموفقیات زبیر بن بکار آمده این روایت. ببینید اخبار الموفقیات زبیر بن بکار، زبیر بن بکار متوفای 256 میگه که دقت بکنید، میگه مصرف پسر مغیره بن شعبه گفت که با بابام بر معاویه وارد شدیم. بابام همیشه وقتی وارد بر معاویه میشد با او صحبت میکرد و برمیگشت میگفت آقا معاویه چقدر عقل داره، چقدر فلانه و از سیاستش میگفت. بعد میگه یه شب پدرم رفت پیش معاویه و شب پیش مثلا شام فرض کنید پیش معاویه موند و عرض کنم خدمت شما بعدش اومد دیدیم که مغتمن خیلی چه غمگینه، یعنی چه چرا اینجوریه. میگه ساعتی صبر کردم و گفتم خب اتفاق افتاده یه مقدار این به هم ریخته است و اینا، دیدم نه انگار این ادامه داره این اخمش. گفتم مالی چی شده عراق مغتمن؟ میبینم همچین به هم ریخته از اول شب جوری چی داستان؟ گفت پسرم جهت من اکفر ناس تو از نرام من اند اکفر ناس، از پیش کافرترین و خبیثترین آدم ها دارم میام. گفتم اه چی شد؟ تو که رفتی با معاویه خلوت کردی، هر وقت میومدی باش خلوت میکردی میگفتی آقا این خیلی آدم خوبیه و چقدر از بالاخره سیاست و یه حرفاش میگفتی، این چیه جریان؟ میگه ببین من رفتم پیشش بهش گفتم که معاویه تو سنت رفته بالا، خب اگه بیای به قول ما با این بنی هاشم خوب برخورد بکنی، سری رحم بکنی، این رو دیگه اینقدر اذیتشون نکنی بهتره و ثوابش برات میمونه. معاویه گفت حیات، اصلا امکان نداره. چرا؟ برای چی؟ میگه آقا شروع کرد گفته ایو ذکرن ارجو بقاهو، چی رو میخوای از من باقی بمونه بذارم باقی بمونه؟ نه خیر آقا، شما ببینید ملک اخو تایم ابوبکر به پادشاهی رسید و نمیدونم عدالت به خرج و فلان کار رو انجام داد، وقتی از دنیا رفت هیچ ذکری ازش باقی نموند، فقط گفتن ابوبکر. بعد از او نمیدونم عمر بن خطاب آمد پادشاهی کرد، فجتا تلاش کرد و نمیدونم کارهای زیادی 10 سال انجام داد، اما زمانی که از دنیا رفت نام و یادش هم از بین رفت. اما و ان ابن ابي كبش له صاحبه في كل يوم 5 مرات اشهد ان محمد رسول الله. میگه پسر ابن ابي كبشه، این یک لقبیه که به پیامبر میدادن برای تحقیر ایشون، میگه این روزی 5 مرتبه در معزنه ها اسمش باقی مونده، شهادت به رسالتش میدن. فای عمل یبقى، کدام عمل باقی میمونه؟ و ایو ذکرن یدون بعد هادا لا ابن لک، چه ذکری بعد از این باقی مونه بی پدر؟ لا والله الا دفنا جز این که من نام او رو دفن بکنم، جز این که نام او رو دفن بکنم. خب این رو زبیر بن بکار در اخبار الموفقیات میاره، همونجوری که خدمت شما عرض کردم در صفحه 462. مسعودی در مروج الذهب در جلد 4 در صفحه 34 و 35 این ماجرا رو میاره. خب ببینید سیره، روش، منش، هدف، نمیدونم تمام کارویژه معاویه و به تبع او امویان بر این قرار گرفته که نام پیامبر رو دفع کنن. طبیعی است که روایتی که آیه‌ای که درباره مردی اموی نازل شده
اینا
بیان بچسبونن به پیامبر و پیامبر رو با اون مذمت کنن. و متاسفانه امثال این آقا بدون توجه به این مسائل، به این گستردگی که عرض کردیم، میان و موارد اینجوری رو بدون هیچ تحلیلی میان به مردم قالب میکنن و یه عده هم که اطلاعات نداشته باشن ممکنه متاسفانه تحت تاثیر قرار بگیرن. شایسته است که بینندگان عزیز و ارجمند ما این کلیپ ها رو بگیرن، بررسی بکنن، کلیپ های شبکه ما رو ببینن و اینا رو منتشر بکنن که افراد دیگه گول این شخصیت ها رو نخورن.
احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم جناب دکتر روستایی. در حقیقت صحبت از پیامبری است که آنقدر حیا داشت، آنقدر اخلاق داشت، وقتی اصحابش دور ایشان جمع می شدند حتی نمی گفت که از کنار من بلند شوید و بروید، و اونقدر طولانی می شد این نشستن که آیه نازل می شود که بلند شید برید، آیه نازل می شود که صدایتون رو بلند نکنید، حتی اینقدر متذکر نمی شود پیامبر به اینها، هشدار نمی داد تا آیه نازل بشه.
بله، ما در قرآن فراوان داریم این موارد این چنینی رو که به قول معروف اینا می رفتن خونه پیامبر میشستن حتی اجازه نمیگرفتن،
حتی
یا اون آیاتی که میاد میگه رسول خدا رو اونجوری که خودتون صدا میزنید صدا نزنید، اینجوری بابا رسول خداست
و ایشون هم حیا میکنه،
ایشون حیا میکنه چیزی نمیگه، بعد آیه نازل میشه میگه آیه نمیشون بده. ببین آدمی که انقدر با اخلاق بی خود نیست که قرآن میگه انک لعلی خلق عظیم، بابا تو 22 سوره قبلش اینو گفته، خب چرا شما توجه نمیکنی به این 22 سوره قبل داره میگه؟ خب این پیامبری که به قول معروف میگه آقا اذن بگیرید خونش برید، آقا نشستید که پاشید دیگه، اذیت نکنید، نمیدونم اینجوری صدا نزنید، خب این پیامبر که طبیعتاً نمیاد به نابینا اونم اخم بکنه و چهره در هم بکشه، این طبیعتاً با شخصیت پیامبر نمیخونه. این در مورد امویان بوده که بالاخره در موردشون صحبت کرد.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر روستایی. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. چه نیکو گفت جناب سعدی که ما فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد، سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خالق متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.